خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیو رادیو آزادی در پراگ پخش میشود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخباری آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست تا پشتی هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است.
من می حالت هیچ کا بودد مو نمیرسا بیزور شدیم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود. سال می تواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفر از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشتی هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکان کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران می گویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و بازداشتند یا نه، با قرارگاهی پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند.
توجیکم این توجیکم به قدر شده گای به قدر بود نم برات به قدر شده گای نمی ملکی نمی روسیه خروج و این نمی حالت هیچ کا بود دود مو نمی رسا بیزور شده ما این جون.
در فرودگاه ونوکاوا گروهی از مهاجران توجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این مردم نمی حالت دای یعنی نونجا تا که خوای تا قسم من قیم این نمی حالت هم هیچ کا بود دود مو نمی رسا بخدا قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کاری از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن کاری برای مهاجران دانسته نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو، اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاواتی پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نویس مگزت یک از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه راغون به تاخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. عین زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18 هزار نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متری را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدا آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کاری زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بود است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش‌های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نویبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسانی از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند. با قول آنها کاربری در شبکه‌های اجتماعی به وضع روانی آنها تأثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون، مقامداران این کشور راه‌های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم مولا رجب معلومات می‌دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خواست با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولا اینمن گران میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه به تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلانسالان نباید اسنای کاربردی شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوان‌تر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها با ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرال مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی کنیم در شبکه های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربری فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه های اجتماعی و وزیر روانه نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس ضد فساد در ولایت سغد فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهر اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف زاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن بر رفتی تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسب آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال ام یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرؤوف زاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. با مبلغ 135478 سومانی محصولات ساختمانی گرفته، داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرفزاده گفته بود که در یک هفته پولش را برمیگرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اصفهان کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگیری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اصفهان و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدید شوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمی دادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسر استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکای رفت و در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه ریستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتری بعدن $330 مبلغ را به هنگام بررسی پرونده شان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداختها بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شمار عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواست سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آوگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر 10 سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشهای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یکی از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش کرد کرده است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابلوه پنهان کند، اما رفتار بدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند با کافتکاب چیزی سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفنی نفسبند کرده کشتند. به گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشاندادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشاندادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشانداد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کودک می برند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک می کنند تا از بیرون معلوم نباشد. به گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23 هزار سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیموف شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه های زنگ زده خواهش میکند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها از بالای دیوار گذشته به حوله میدرآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیموف شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و می باشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی می کرد است، ولی اخیر بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن ایز انگشت گذاشته، ایز انگشت ساکنان دهه را می گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می آورد. این نفر عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورسی 16 سال است که خواننده صنفی 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یکان شک ندارم به پسرم، خیلی کارو نمیکرد. هیچ باوریم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و حراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانبران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت ماندم،
در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق
منبه های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشین او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف، رهبر پیشین تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خاص نام و وظیفهش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است ولی پروندهشان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت‌های کشور شاید عظیم‌ترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقام نزدیک به حکومت باشد، سؤال و پرسش‌های زیاده به میان می‌آورد. در گذشته چنین موردها به قید گرفته نشده‌اند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت‌های دیگر دادگاه‌ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ‌های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت‌ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم‌های خیلی سنگین را صادر می‌کنند و آنها را به تغییر می‌گذارند. معلوم است که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه است یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده، برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده میشود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده، رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا، در نشست خبری نیم ساله‌اش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش با تصرف 1,245,000,000 سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعض اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور
رئیس فرودگاه تعیین شد. با اطلاع سلیمان سلطانزاده، سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی دور یکم در گروه دی شب چهارشنبه 17 سپتامبر در ورزشگاه شاه سعودی دانشگاه شهر ریاض برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت. آنها در نیمه اول دیدار دو گل زدند. عبدالرحمن غریب در دقیقه 14 حساب را کشاد. بعد 3 دقیقه انگلو گل دویم را به ثمر رساند. 3 گل دیگر را ویسلی تیشیرا، کینسلی کومن و سادیو مانه در نیمه دویم دیدار زدند. باشگاه النصر سالهای اخیر با جلب بازیگران نامدار به هیئت خود شهرت جهانی یافته است، به خصوص جلب ستاره درخشان به مثل کریستیانو رونالدو باعث افزایش بی‌سابقه هواداران در عرصه جهان شد. اما این حملگر 40 ساله پرتغالی در این بازی اشتراک نداشت. سرمربی تیم النصر جورج ژسوس، متخصص 71 ساله پرتغالی، به کاپیتان دسته کریستیانو رونالدو امکان داد که در این بازی استراحت نماید. بازیگران استقلال در قیاس با فوتبالبازان النصر چه از لحاظ مهارت کسبی و چه از جهت آمادگی جسمانی یا فیزیکی خیلی ضعیف بودند. سرمربی تیم استقلال ایگر چریفچنکو، متخصص 51 ساله، به علت بیماری به ریاض سفر نکرد. دسته در این بازی زیر رهبری یاور او یوری باتورینکو، متخصص 60 ساله، اشتراک نمود. در بازی دیگری دور یکم در گروه دی تیم گوهای هندوستان 17 سپتامبر در میدان خود از دسته الزاوره عراق با حساب 0-2 مغلوب شد. گل ها را رازیق بنی هنی در دقیقه آخرین نیمه اول و نزار الرشدن در دقیقه پنجمی زمان جبران شده دیدار به ثمر رساندند. بازی های دور دویمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دویمی آسیا روز چهارشنبه 1 اکتبر برگزار می شوند. استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم گوهای هندوستان رقابت می کند. بازی ساعت 18:45 دقیقه آغاز می یابد. در بازی دیگری دور دویم در گروه دی 1 اکتبر النصر در مهمانی با الزاوره وارد رقابت می گردد. این بازی ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر ریاض که در پرولیگ عربستان سعودی بازی می کند، باشگاه های الزاوره بغداد از پریمیر لیگ عراق و گوه ایالت گوه از سوپر لیگ هندوستان می باشند. مسابقات در لیگ قهرمان های دویم AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید. یادآور می شوم دو سال پیش استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه ای با تیم النصر دو بازی انجام داده بود. دوشنبگی ها در مهمانی با حساب 1-3 شکست خورده بازی را در میدان خود با حساب 1-1 مساوی کرده بودند. در جدول گروه ای دسته النصر با کسب 14 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد و همچون غالب گروه به پلی آف راه یافت. پرسپولیس ایران با کسب 8 امتیاز زینه دویم، الدوحیل قطر با کسب 7 امتیاز زینه سیم و استقلال تاجیکستان با کسب 3 امتیاز جایگاه آخرین را اشغال نمودند. این سه دسته از حق ادامه مبارزه در دوری بعدی مسابقات محروم گشتند.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما. جهانی پرش با این تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره ای ره نما، او بر فرو فرا.
короче мора депорт кардан и мардым истоданян
амма инен самолётом ещё.
Спасибо за гостеприимство.
Конечно, буду обжаловать, как вы будете принимать нас, гостей.
И лазай ихроч ва ман ивруди шарвандони Тоҷикистон ба Гурҷистон аст ки моҳи равон сабт шудааст. Мақомоти фурудгоҳи байналмилалии пойтахти Гурҷистон гурӯҳи аз тоҷиконро ки тавассути Тошканд ба Тбилиси рафта буданд, бо ҳамон ҳавопаймои омадаашон бозпас гардонданд. Хабарҳо дар бораи бархурди номуносиб, ки ба таври муназзам такрор мешавад, муаллифи наворо нороҳат ва асабонӣ намуд. من تلاش کردم مؤلف نو را پیدا و همراهش صحبت نمایم. قهرمان شماره نوبتی برنامه روزگاری مهاجر شرافالدین خالقوف است که 49 سال دارد. او می‌افزاید ماه نوامبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان برگشته، به حیث راننده ماشین بارکش قصد سفر به لیتوا را داشته است.
از ماه نوامبر تا این جانب هر خلا وقتا می‌شدند که بعضن حجت‌های آماده تیار می‌شدند، بعضن چی می‌شد. از نویبر تا چی را یک بار کود آمده بود، یکمی فیورال دا آمده بود، کودی که ما باید حجت گذاریم اونه در ویزوی سنتری افتاوکزال بردا می سپردیم، ویزا گلوبال میگم، اونجا دا افیسوش در افتاوکزال هسته. از سبب تکنیکیه که اوچیرات نرستید و یک دو ماه وقتی همون حجتو هم بود می شدن، ما تصمیم گرفتیم بخدومون که یکان دولتی یا که قبقاز یا که یکون دولت دیگر برده سپوریم. بعد امون قزاقستان هم محکم بود، ازبکستان هم محکم بود، تاجیکستان در دو ماه یک مراتب میکشد. بعد خیلی نگاه کردیم که کدوم طرف، کدوم دولت ریسپولیکوی زکافکازی، امون گروزیا، ارمینیا یا که آذربایجان موده قلعه میگلتد مسئله هواپای موقتی. ما دیدیم، ما دو نفر بودیم از همون گروپ هایی که بچه ها بشی میکردن. اول ما باید رفتنی کورا میدیدیم، بعد از پشتی ما بسیاری ها میرفتن. لیکن از سبب که همون سروک میگیم، همون سروکی خوجت ها بود میشد، من سال سراسیمتر گرفتم و بعد یا بچه های دیگه قطعا خوش شدید. دو نفر خسته رفتیم گروزیا. کدومونه همون دولت برتفتن گرجستان.
همصحبت ما گفت چون پیشتر تجربه سفر به کشور قفقازی را داشت، با خاطره های خوبی گذشته برای همگی یک روز از ازبکستان به سمت گرجستان پرواز کرد.
از ایرپورت تاشکنت پریدیم روزی 14 ساعت ده و چند بود، ده و نیم هم خیلی بود، در ایرپورت روستاویلی تیبلیسی در اومدیم. در وقتی همون سرحد ها گذاشتن و ادام ها بسیار استودگی هم ما استودم، من استودم و همون همروم دپره چی همون کابینکه استود، هر دوی ما را گفتن که همون کابینتی پاس را بیم نشان دادم.
یعنی فقط شهروندان تاجیکستان رو؟
فقط شهروندان تاجیکستان رو رفتیم اون کابینت، پاسپورتون رو نگرفتن، ای خطی همون سرخ گفتن و بیرون در برومده ایستی همونجا جمع کردم. بعد ما خبر نداشتیم که در اون هواپیمایی که ما رفتیم چند نفر توجیکان. اکاسویسا در اونجا توجیکایی بودن که در کیسهشون پول نالیچکا 8-10 هزار دلار ماشین خری میدرومدن. از همون گروپای توجیکو یک نفر شموندن درومد گرفته بودن، برای که از سببی که بیرون کدوم ولایت نیودن و یا گرفته درووار. بعد این افتر یامو ویدیویی که شما دیدین در چی، اما افتر یامو ویدیو ما خودم در وقتی که درواردن در اتاقی توقه تنها پرسپوس کردن، رنگی که میگی در اگون پراکراتور را باشم یا در اگون جوی دیگه باشم، پرسپوسی سخت کردم. وقتی که پرسپوس کردم، من همی حجتوی که قطیم برده بودم همه شرم خیلی کشودم، این همی پاپکپ همی حجتوی همه شرم خیلی نشون دادم که ما ویزا گلوبل دولت شما پروست اتاک نامه سودیم، این وقت ساعت شام میریم خوستل دمیستیم، سهر ساعت 11 ایران من زداشه دکومن دورم، ساعت 12 در این رفیقم.
یعنی شما انتظار بودید که تفتیش چونین جدی نمیشود؟
چونین جدی نمیشود و چی هرچند حرکت کردیم که یکون خیل خطوگی گپوی قبه از جنوبی مون نشود، برای که در دولت های بگونه یک بر دو بر نیست، ما رفتگیم این چیزو را میدونیم که ویجلی وستی و که یکون گپوی خوش رو گف زدن چیست، این چیزو را میدونیم. نکه من این چیزو را به نظر نگیرفتم.
مسئله مهمونخونه پیش اومد، یعنی خوستل
مسئله مهمونخونه پیش اومد، گفت که شما خطیه بگفت یکون خوستل چی نکردین، پیشکی پلش نسپوریدین. من ایدم خوستل پرابلیم نیست، خوستل همون یک هزار سومی روسی نمیشه و یک شوش سال همون ست سومونی توجیکی نمیشه. پا کورسو ما انترنت دیدگیم همه چی در کسومون اینا دوریم 500 دلار. اینا در همی حجتوی که نام نشون دادم در داخل همینو بیلیتی از اون طرف میگشتم امادگیر چیسلی 16 هم ده بود، همین چیزو را یکون چیزا به نظر نگیرفتم. درجه نخواستن ما را گوش کنند.
چند نفر بودید؟ همون دو نفر بودید یا که بیشتر بود در
گروش؟ ما دو نفر بودیم، بعد پس از اون یک شش نفر دیگر را گرفته برو بردن.
یعنی اون نو نفرهای بودن که در همون خط سیر با شما سفر داشتن؟
ما این چیز خبر نداشتیم، خیلی فهمیده نمیشد که یا سمالیوت پولنی خلق ازبک تبور، خلق گروزین تبور، خلق توجیک تبور، همه را فهمیده نمیشد که کی گجور رفت صدات.
خب وقتی صحبت کردید با آنها، آنها چی گفتن که قبلا آنها می اومدن گرجستانیانه و همین گونه مشکلات پیشتر بود با آنها، یا که آنها هم بار اول بود که سفر داشتن؟
همون بزنسمن گویم، همون تجارتکاری که وقتی همون گرانیسا گرفته و گذروندن، همون گفت وقتش در من می اومدم اینا پیچتو هستم در باشپورتی من، یکون خیل پرابلیما نمیشد، چو شما که پرابلیما کرسده در همونجا گفتن که پریکازی مون نیست، پریکاز های بلو شده گه.
یعنی چی فرمون دادن مشخصا گفتن که؟
یکون چی نگفتن. بعد وقتی که ما رو آوردن در سمالیو چینوندن، یک تا دخترک ارمیان بود و دو تا یا دخترک ترکمن بود، دو تا بچه ترکمن بود، چهار نفر ما توجیکو بودیم. از همین چهار نفر بعد ستیواردسو یک نفری ما را فایرود کردن، سومکه تا گیر نوی خد گفته و یا عبرد نای سمالیوت فرو آوردن. از سبب که همون کدام بیزنسمن ده یک 16 هزار دلار گذارونده بوده و یک 8 هزار دلار دیگه در کیسه‌اش بوده، همون را گرفته فرو آوردن. ای دیگر را یکون مایده خیلی پشادن نکردن، گفتن جواب دولت گرجستان برای شما کشاده نیست.
برای شهروندان تاجیکستان یعنی؟
برای شهروندان تاجیکستان دولت گرجستان اجازه نمیده. мо гуфтем байни Тоҷикистону Гурҷистон ягон хел проблемаи мисол байни давлативу ягон хел гапои қабеҳу мисол конфликт нест.
به نقل مصاحبه ما او و همراهانش را بعد دو ساعت رسیدن به فرودگاه گرجستان با هواپیمایی که آمده بودند باز پس فرستادند.
در بوشکورتو من داشت یکان که پیچات درومدن گروزیا برومدنش هم داشت نزدن. در یک خوغازچه هم خیل پیچات زدن در درنمون موندن و گفتن که течение 10 дней можете обжаловать в любой государстве, где есть дипмиссии Грузии.
Яни бошборт гуфта шумо шиносномаро ра дар назар доред.
Шиносномаро ра дар назар доред.
Яни шумо ҳақ доред ки аз болои муҳри онҳо шикоят баред.
Ами хел коғазо ра доданд ки хай мо омадем иҷа дига қати во чи гап мезанем. Не ки ман вақте ки ҳамо видео ра сабт кардам, ваъда додам ки ман бояд ё дар радиои озодӣ ё ки дар ягон ҷо ина расонам, ки барои чӣ фақат халқи тоҷика истисмор мекунам. Тоҷик гунаҳгора ё ягон кор кардааст.
вақте шумо омадед Тоҷикистон ба мақомот муроҷиат кардед ки ҳамин гуна бархурд шуд бо шумо дар Гурҷистон?
ҳамон коғазҳое ки дар дуруни паспортҳомон мондан дар дасти стюардессаҳо додан паспортҳоро, паспортҳоро мо фақат аз границаи Узбекистон гирифтем, аз дуруни аэропорт. Уже он коғазҳо набуданд. Гуфтем ки коғазҳое чие? Гуфтанд ки мерен жаловат сакани. Мо гирифтем, хондем, ҳамаш ҳамон лаҳжаи грузини қатъи навиштагие.
Ҳоло
чудом жаловат санакед.
Доред ҳамон ҳуҷҷата дар дастон?
Не, ҳам хел партофтем хиста омадем дига.
Масалан дар Тоҷикистон ба вазорати корҳои хориҷӣ, масалан ки ҳамин гуна бархурд шуд бо шумо, талош накардед ки муроҷиат кунед ва ҳақ талаби кунед?
Вазорати корҳои хориҷӣ гап аросуш ман як 2 ним рӯз дар роҳ ки будам, баъдам фикр кардам ки давтози зиёди чӣ дар кор аст. нарафтам дигар он тараф.
яъне шумо вақте ки сафар кардед ба Гурҷистон, маблағи зиёдатон аз даст додед, вақтатон аз даст додед ва ба саломатӣ?
вақт хай акуи вақт гуфта мешава ки хай вақт сухт, не ки 5600 сомон аниқ сухтагӣ дар билет.
ба саломатӣ ҳам асар гузошт?
вақте ки шумо ина ин код доред аз моҳи ноябр то ин ҷониб ҳуҷҷатгузорӣ мекунед ва ина вақташ омада супоридан ба шумо айроҳ мегардонад, дар пай ман шумо ҳам бошед асабонӣ мешед.
Эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. بینندگان عزیز، اگر شما دور از توجکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. بعد حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هول کنار مسکو در ماه مارس سال روان، بازداشت، اخراج و منع ورود شهروندان تاجیکستان در کشورهای مختلف عالم افزایش یافت. پیش از آن هم چندین شهروند تاجیکستان در ممالک اروپایی با تهیه حمله های تروریستی بازداشت شدند. از جمله ترکیه از 20 اپریل نظام روایی بدون ویزای میان ترکیه و تاجیکستان را لغو نمود. талошҳои мо барои ташхис намудани мавқеи расмии Тоҷикистону Гурҷистон дар масъалаи манъи вуруди тоҷикон ба ин кишвар то ҳол ба натиҷае нарасидааст. аз сомонаи расмии вазорати кораи хориҷии Гурҷистон бармеояд ки шаҳрванди Тоҷикистон ҳақ дорад бидуни виза ва ё раводиди сафар ба Гурҷистон ворид шуда то як сол дар он кишвар иқомат кунад. шуморе аз шаҳрвандони Тоҷикистон бо истифода аз ин имкон дар Гурҷистон бо тиҷораташон машғул мебошанд. Амир Ҳамза Қаландарфи 26 сола тӯли 2.5 сол мешавад дар Гурҷистон бо тиҷорат ва содироти мошин сарукор дорад. чаро шумо барои ин тиҷорат маҳз Гурҷистонро интихоб кардед? чӣ бартарӣ дорад назар ба дигар кишварҳо?
мақсад чӣ гум Амид? давлати озодат якас закордор нест. чихелай дайҷанем 10 мошин данонта якас намебиа налог намепурдата якас намебиа ғамд наметия ай ҳамаи ҷиҳат чихегум қай хуб айда мақсад не ки образ жизни зиндагӣ ҷа камтар қиндай.
мушкилот аз чӣ аст? масалан барои чӣ мушкил аст тарзи зиндагӣ дар инҷо?
тарзи зиндагӣ дар инҷо агар ҳамон соз набошад ҷа ойликаш ҳамон ранги ойлики худмонами 300-400 доллар ойлик дорад. давлат их хушруу амнаса хак чихэгвэн ба тумиш хай хушруу ай оо их ё шамил анги ба ада тайдай да исэш
шумо масалан тули 2.5 соле ки онҷо ҳастед ман рафту омадатон чӣ хел аст мушкил ҳаст нест бо вақте ки сафар мекунед
мешавакиа паҷон мебиён на одамо мебиён яъни дав шайда мебиён аэропорт мекапа мақсад одамое ҳастанд ки бе пул мебиён я билети ис надоранд абрад ниша надоранд ай ҳами ҷиҳат бисёр одамоям хале раҳ наметиҳанд ана одамое ҳастанд ки билети як тараф дорану визои на америка қабул каргиан европа қабул каргиан ба як тарафи билет доромада метонанд
нафароне ҳастанд ки масалан доранд ҳамон билети рафту баргаштро доранд вале онҳо ҳам роҳ дода нашуданд
баъди ҳами теракти россия уже бисёриё ами даже ин ама худам омаданд а через баку паридам ай баку иҷам а да баку 9 соат қабидаанд ки мақсад куҷо мерити ай грузия гуфтагиан ки мақсад рои накуне ами одама мақсад да самолётиш нашинонаиша мешава хали случи ома хак одам ки фама бо худаш гав зана хела хубайда хай мо ба худмоа ки алҳамдулилла мефаҳме медонед катишон на принсип рафтем билетмон абратно вастановид кардан роҳӣ кардан мо иҷо алҳамдулилла ки дур омадем ина
яъне чӣ кӯмак кард ки шуморо роҳ доданд оне ки шумо иқасор лаонҷо зиндагӣ кардед ё ягон каса мешинохте ки даъват кард
ман печати иҷа дору мақсад алҳамдулилла акам симияш дар ҳам иҷа зиндагӣ мекунам
яъне шумо расман иҷозати кора дар онҷа доред ҳамин чизоро ба назар мегиранд ё не
ина мебиёй мақсад дар ки сат пул бошам меги ки ман омадам ман мушин мехарам мерам пул таме бинам як хелиш дабро метиҳад ки пажалоста дуро як хелиш ки меяд ки абратна не дар кор нести мақсад абратна бурора билетта туғри мекунам мепари мери абратна як ҷой омадӣ
ҳозир шумо гуфтед ки масалан баъди ҳамла дар крокус бале дар москав вазъият дигар шуд пеш аз ин чӣ хел буд ҳамин мушкилотҳо ҷой доштанд ё не
и хали мушкилоти бад набуд ки гӯем ки бисёр одамоам мегардонданд ай ҳамин 100% мумкин 10% одам мегашт 90% дигарш медуромад лекин ҳозир набаро чида гарда гӯем ҳамин 95% мегарда 5% медурояд
ҳамон нигароне аз чӣ аст нигарони амнияти аст ё чи масалан дар байни шумо ҳам мегӯянд ки ҳамин гуна маҳдудият ҳаст расман ё чи шумо ҳам мефаҳмед ҳамин гапоро барои ки расман чизе гуфта нашудааст
нашуд и чизош неа ками ҳамн қафам дием ки баъди ҳамин крокси москва ҳами гап шидагиайда ки дуромад буромад дар ҳар як давлат қин шидагиам паспортаим на тоҷикия уже ай пишти як кас ду кас дигаам ай хиёл мекунам ҳамуа
тавре ин ҳам суҳбатамон гуфт шумораи муҳоҷирони кории тоҷик дар ин кишвар ангушт шумор аст ва шаҳрвандони тоҷикистон барои истироҳат ва ё идомаи сафарашон ба кишварҳои дигар вориди гурҷистон мешаванд аммо анушервон орипов хабарнигори тоҷик мегӯяд мақомоти гурҷӣ на танҳо бо муҳоҷирон балки бо сайёҳони тоҷик низ мушкил доранд масалан 26 марти соли равон орипов бо аҳли оилааш ки мехост тавассути гузаргоҳи дариялӣ ба гурҷистон ворид шавад ба او برای ورود به این کشور اجازت ندادند. او در مدت 3.5 ساعت شاهد به گرجستان راه نیافتن کمش 8 شهروند تاجیکستان شده است.
یک چند روز پیش من اویلم با و دو فرزندم خردسالش 1 سال و 9 ماه است به گرجستان رفتنی بودیم تماشا و سیاحی و با ماشین رفتیم و قریب 2 روز در همون گذرگاه دریال روز کردیم که از حساب ترمو و رهو بند بودن و 2 روز بعد از 2 روز ایستادن ما توانستیم گذریم با همون گذرگاه در اومدیم و حجتمون رو سپردیم که ما رو گفتن که میبخشید یک طرف ایستید ما شما کار داریم من گفتم مایلش ما ایستادیم و تمام شهروندهای روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها میگذشتن در همون گذرگاه یکون تشویش نکشیدن و قریب یک 7-8 نفر ما بودیم همگی همه شهروند تاجیکستان بود بعد از 3 ساعت 3.5 ساعت یک تا فایروت کرده شهروندهای تاجیکستان رو اونها رو میگفتن یک خواست داشتن شون بعد میگفتن که ما از درآمدنی شما روزی نیستیم، مون نمیمونیم شما درآمدنی با هر سبب. نمیگفتن که همون سببی که تروریستی و اکستریمیستی و اون چیز دیگر، میگفتن که مثلا شما وجدتون خوانی شما مثلا سببی اومدنتون نامعلوم اون رو میگردوندن. و طرز گبزنی کارگرهای پلیس بود بزی من با من مخون نشد. ای تی ایدی سودا، ای کاک تیبه زبو کام سلوشای سودا. ای من گفتم که من با شما شما میگویم، تی نمیگویم، تو نمیگویم، شما میگویم. شما من همین کمتر با حکومت و عزت گبزنید. من یکون ادمی بومش نیستم که با من خیلی گبزنید. میگوید که من از چی به شما با من هم خیلی گبزنید. من گفتم خود من سوز گبزدم، من نقص هم بودم با شما. بعد از قریب 3 و نیم ساعت 3 ساعت و 40 دقیقه ممکن یک خواهد رو برورده، بعد از تنداد که گفت که شما نمیتوانید با گرجستان روید، همون سببی که مهمون خونه ندارید. من گفتم من مهمون خونه داشتیم و برای که ما دو روز همینجا به ایستادگی مهمون خونه اتکاز بودگی، لیکن من رگیستراسیه رو دوام دادم.
در سند اخراج که به این خبرنگاری توجیک داده شده است گفته می شود شما می توانید به اداره های دخلداری گرجستان در خارج شکایت کنید.
تمام همین خلکتی ما گشته اومدیم و من می خوام که همون وزیری کروی خارجی یا وزیری پلیس گرجستان از من بخشش پرسند رسمی، برای که یکان اعلان نکرده شهروندهای تاجیکستان رو نموندن و چونی ما رو نموندن که ما یک خیلی عذاب کشیدگی بودیم در اون مرز. اگر اعلان میکردن که ما شهروندهای تاجیکستان رو نمیمونیم، ما نمیرفتیم اونجا.
در این بین قهرمان اولی برنامه ما شرف‌الدین خالقوف معامله را که در نسبتشان در فرودگاه گرجستان صورت گرفت رسیدن به عزت نفس میسوبد که جبران ناپذیر است.
احساس همین بود که همون قدر خلق در اونجا ایستادگی، فقط توجیکا از بین همه خلق جدا میکنن، که بود از همین خلق ما ازگوی کردن، یک همین یک خلق همین چه خیلی گونده گناهگور کردن،
رادی معرکه
شرمنده. این همی شما بیند، این همی شما شرمنده اید. گفته توجیک شرمنده نباید باشه، توجیک شرمنده. خیلی که جناب گفتن که این روزا هم میگذارد. ما همه چی قطعی توقات میکنیم، ما تاریخی کلون داریم، باید به همه چی ما توقات وار باشیم. همه چی گذرانده است، همش میگذرد.
مثلا مهاجرو باید چگونه رفتار کنند؟ و
مهاجرو چی باید رفتار کنند؟ وطن دوست باشند، ساز کار کنند، حقوق خودشون دونند در کجایی که نباشد، در کجایی که نباشد حقوق خودشون دونند، نگذارن که حقوق وایو پایمال شود. پایمال شد، حساب کنند که نام و نسب توجیک پایمال کردن، نگذارن برای این همین چیز که حق توجیک پایمال شود. حق باید به حق داد رسد.
با این همه مصاحب ما شرف‌الدین خالقوف میگوید از تصمیم سفرش برای کار به لیتوا دست نکشیده است. او نوبت خود را برای درخواست دریافت ویزا تغییر داده، همچنین باید چند حجتی را که غیر قابل استفاده شده است عوض کرده و باز با هم منتظر دعوت به مرکز ویزا دهی بماند. اما در عین زمان او از تجربه بدی که در فرودگاه گرجستان از سر گذراند با دیگر داوطلبان کار در اروپا تا از میان نرفتن این نمایانه ها سفر به این کشور توصیه نمیدید. اگر شما نیز دوستان عزیز از بابت مهاجرت حرفی برای گفتن یا خواهش اشتراک در برنامه را دارید، ما شما را در روزگار مهاجر انتظاریم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبان.
خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخبار آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست تا پشت هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است.
این همی حالت همیچ که با دادمون همی رسا بیزار شدیم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر میشود. سال میتواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خیرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشت هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکانی کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران میگویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و باش داشتند یا نه، به قرارگاه پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سندی کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند رو اخراج میکنند.
این توجیکم به قدر شده گید، به قدر بود نمبرود به قدر شده گید، نمی ملکی نمی روسیه خروج و این نمی حالت همیچ که با دادمو نمی رسا.
در فرودگاه ونوکاوا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این مردم نمیخواهد، یعنی نونجا تاکه خواهی تا کسی من قیم این نمیخواهد هیچ که بعدود بو نمیرسه بخی دو قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کوری از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکانی امنی کاری برای مهاجران دانستن نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقیابی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو، اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نزویس مگزت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه راغون به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه‌های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کاری زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرحهای زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بوده است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نویبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسان از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه اجتماعی محروم گردند. به قول آنها کاربری در شبکه اجتماعی به وضع روانی آنها تاثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون مقامداران این کشور راه های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم مولا رجب معلومات می دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خاص با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گران میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه به تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلانسالان نباید اسنای کاربرد شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوان‌تر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها به ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در رویخط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی شود تیک تاک بوده است. وزیر فدرال مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی کنیم در شبکه های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه های اجتماعی و وزیر روانی نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. آژانس ضد فساد در ولایت سوخت فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهری اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرفزاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرفزاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسبی آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال ام یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرفزاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. به مبلغ 135478 سومانی محصولات ساخت مانی گرفته داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرفزاده گفته بود که در یک هفته پولش را بر می گرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اسفره کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اسفره و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمی دادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسر استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکی رفت تا در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه رجستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی‌پول انجام می‌شد و تنها در صورت برد در لاتری بعداً $330 مبلغ را به هنگام بررسی پرونده‌شان پرداخت می‌کردند. دپارتمان دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمان دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداختا بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شماری عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواست سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر یک ده سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یکی از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها، شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله، یکی از گمانبران کشتار، از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابلوه پنهان کند. اما رفتار بعدینه این دو نفر برای شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدن به کافتکا به چیز سر کردن. آنها پول و دارایی ها را می جستن. سیفلا از ترسی آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیفلا به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفانی نفسبند کرده کشتند. به گفته همسایه ها، مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده، نشاندادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشاندادی گمانبران در آنجا بود، به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کرک می‌برند و رفتند. گمانبران روی حمله را پاک می‌کنند تا از بیرون معلوم نباشد. با گفته همسایه‌ها، گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمی‌تواند. با گفته همسایه‌های زن کشته شده، گمانبران از پیش می‌دانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه‌ها گفته است که برای خانه‌سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. با گفته مقامات و هم همسایه‌ها، کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیموف، شوهر این زن، چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه‌هایش زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه‌ها از بالای دیوار گذشته به حمله می‌درآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیموف، شوهر زن کشته شده، بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها، بعد کشتار اعضای یک عائله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله، همسایه شهلا نظر و می باشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی می کرد است، ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی، همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. با گفته همسایه‌ها، کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشت ساکنان دهه را می‌گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می‌آورد. این نفر عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان، نورس 16 ساله است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یکون شک ندارم به پسرم، خیلی کارا نمیکرد. هیچ باورم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها، خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض‌آباد بعد هی دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن، حلیم ابراهیموف، قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم
شده و شور بیارم. من حواس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.
منبه های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده معاون پیشین او در فرودگاه، محردین دولتوف رهبر پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سرمحاسب سابق فرودگاه روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شده اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خواست نام و وظیفه‌اش نشانه شود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سامانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت های کشور شاید عظیمترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد، سوال و پرسش های زیاده به میان میارد. در گذشته چون این موردها به قید گرفتن نشدند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت های دیگر دادگاه ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم های خیلی سنگین را صادر می کنند و آنها را به تغییر می گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه هست یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. عصمت الله عبدالله‌زاده که یک از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می این سال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان
از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا، در نشست خبری نیم سالش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سامانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطانزاده، سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیمی استقلالی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویمی فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته